رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خخره از توابع شهرستان مهابد. سلام علیکم.
مقدم بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای ملوحی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالیباشم هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محصول میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلا میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آی آر، آر ای دی آی او ای کیو تی ای اس ای دی نقطه آی آر و یا به نشانی فضای مجازی ما رادیو اقتصاد RADIOEQTSAB بفرستید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioeqtesad.ir
کاوش. دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه کاوش. یکی از مسائلی که شرکت ها مخصوصا دانش بنیان ها درگیرش میشن، ارتباط بین عوامل انسانی و همسان کردن و همسو کردن این نیروهای انسانی با اهداف شرکت و البته با خودشون. قرار هست توی این برنامه کاوش به این عوامل بپردازیم، چه عوامل بین فردی و چه عوامل بین شرکت و کارمندا و افراد اون. قرار هست که صحبت بکنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا طاهری یگانه، قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس پیرامون این موضوع. خب ما از جناب آقای دکتر طاهری یگانه با عنوان قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس نام بردیم. اصلا بریم ببینیم بایورزونانس چی هست، بعد بیام گفتگو رو با ایشون ادامه بدیم.
من حمیدرضا طاهری یگانه هستم، دارای تحصیلات عالیه پزشکی روانشناسی و همیوپاتی از کشور روسیه. عرض به خدمت شما که متوجه شدم که هر آن چرا که باعث میشه ما بیمار بشویم سبک اشتباه زندگی، این اصل قضیه است. یه نکته‌ای که در رابطه با تاریخچه این سیستمی که ما در واقع باهاش کار میکنیم وجود داره این هست که یک سیستم جدیدی نیست. این سیستم در سال 1934 میلادی توسط یک دانشمند آمریکایی به نام دکتر رایف در آمریکا طراحی شد، دستگاه ساخته شد، میکروسکوپی ساخته شد که با فرکانس‌ها کار می‌کرد و می‌توانست میکروارگانیسم‌ها رو به نمایش در بیاره با توجه به فرکانس‌ها. ولی به مرور زمان در اختیار مراکز آموزشی درمانی عرض به خدمتتون که روانشناسی قرار گرفت و در کشورهای اروپایی و آمریکایی گسترشش خوبه. یه چیزی شبیه بیوفیدبکه که در واقع از بازگشت فرکانسا و پردازش اون فرکانسا ما میتونیم متوجه بشیم که این تو مغزش چی میگذره، سیستم هورمونی چجوریه، سیستم ایمنی چجوریه، ویتامین مواد معدنیش چجوریه، وجود مثلا میکروب ها چجوریه. اینا رو میشه در واقع به عنوان یک وسیله کمک تشخیصی مورد استفاده قرار داد. در کشور ما الان بالا بر 8 سال 9 سال هست که مورد استفاده قرار میگیره، بیشتر تو محیط های دانشگاهی هست، انجمن علمی به صف رسیده و عرض به خدمتون که در تلاش هستیم که دوستانی که علاقه من هستن هم برای استفاده از این سیستم و هم برای آموزش به سمت خودمون جلبشون کنیم. مراجعین ما اگر حرف ما رو گوش کنن بتونن سبک زندگیشون رو عوض کنن بدون توجه به اینکه چه بیماری دارن و چه اختلالی رو دارن، حتما نتایجی رو خواهن گرفت، نتایج خوبی رو میگیرن به این ترتیب.
خب دوستان خوبم، میزبان جناب آقای دکتر حمیدرضا طاهری یگانه هستیم، قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس، و میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که چه عواملی موجب همسانسازی منابع انسانی در یک شرکت دانش بنیان میشه. یعنی این عوامل انسانی چجوری میتونن با همدیگه یک اجتماعی رو تشکیل بدن که یک رنگ باشن و در نهایت به افزایش تولید اون شرکت یا به افزایش خدمات اون شرکت برسه این ماجرا. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، بزرگواری، متشکرم که وقت دادید به ما. آقای دکتر، ما به منابع انسانی به عنوان یکی از بازوهای مهم یک شرکت نگاه میکنیم، خب
بله.
که بعضن به قول معروف تولرانس هایی هم میتونه داشته باشه، حالا چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روانی، چه از نظر مالی، و ممکن اینها دوچار از هم پاشیدگی بشن و در نهایت تولید یا خدمات اون شرکت رو دوچار اختلال بکنن.
بله.
چون شما به قول معروف متخصص هستین در این عرصه، میخوام خیلی خاص و ویژه این رو به ما بفرمایید که چه عواملی وجود داره برای این که این منابع انسانی بتونن با هم همراستا بشن و چطور میشه سنجیدشون، چون من میدونم تحقیقات زیادی رو این عرصه شما انجام دادید.
خواهش میکنم. عرض به خدمتتون که هر جا انسان ها کنار هم قرار میگیرن، یکی از مؤثرترین در واقع شرایط مسئله روحی روانی انسان هاست.
خوب.
که هم میتواند به سمت مثبت اون کلونی یا اون مجموعه رو ببره و هم به سمت منفی. هر جا بحث روان پیش میاد قطعا مغز ارتباط مستقیم پیدا میکنه و توقعات انسان ها از هم. ما اگر بتوانیم در این مجموعه‌ای که قرار است به یک نقطه برسن و یک هدف رو دنبال کنن، حتما باید توقعات انسان ها رو و آگاهیشون رو همسو کنیم.
از چه نظر؟
که از لحاظ روحی روانی اینا بتونن در واقع همسو بشن. ببینید، بحث این هست که وقتی انسان‌ها با هم دچار ایراد میشن، زمانی که توقعاتشون پاسخ داده نمیشه، برای اینکه اون توقعات سنجیده بشه و همسو بشه، لازم است باهاشون گفتگو بشه.
آفرین.
آگاهی بهشون داده بشه. بحث دادن آگاهی در مجموعه های نه فقط دانش بنیان، هر مجموعه بسیار نقش مهمی است که از طریق آموزش باید مسئولین تو بخش در واقع مبحث آموزش خیلی سرمایه گذاری کنند که هدفمندی و تنظیم توقعات موجب استرس نشه. استرس یک نوع آفتی هست که بین انسان ها در اون مجموعه ایجاد میشه و مشکلات خیلی عمده‌ای رو ایجاد. من یه مثالی خدمتون بزنم. ببینین، حتی دلسوزی، ما یکی از معضلاتی که توی مراکز باهاش درگیر میشیم دلسوزی بیش از حد کارمندا یا مدیران هست. دلسوزی اسمش روشه.
نسبت به چی آقای دکتر؟
نسبت به شرایط، نسبت به خودشون، نسبت به خانوادهشون، نسبت به همدیگه. ببینید، ما اگر
یعنی تعاملات انسانی رو داریم در نظر میگیریم.
دقیقا همینطوره. آفرین. تو تعاملات انسانی باید سنجیده عمل بشه. دلسوزی کردن به دلیل که طرف خودش داره هزینه میکنه بدون اینکه اون مجموعه در جریان باشن، در درون خودش یک نوع توقع زیادی هم از مجموعه برای خودش ایجاد میکنه.
بله. مجموعه
توقعش رو نمیتونه جواب بده. حالا این دلخور میشه، این دلخوری میمونه تأثیر میذاره روی نتیجه آخری که از کار تو تولید در واقع باید ببینن. بنابراین میبینین چیزای ریزی مثل این که به نظر ارزش شده میتونه خیلی آسیب بزنه و با آموزش و دادن آگاهی ما میتونیم بچه هایی که تو گروه دارن کار میکنن متوجه کنیم که چه کارهایی رو نکنن، به چه کارهایی کمتر توجه کنن و به چه مسائلی بیشتر توجه کنن. همسو بشن. در این رابطه شاید گاهن تأثیرات هورمونی، کمبود ویتامین ها، خود در واقع محیط کار، رنگی که تو اون اتاق استفاده میشه و نوع مدیریت مدیران، اینا همه تأثیر گذاره. خب همه احتیاج دوباره با آموزش داره که اینا متوجه چجوری اروپا شده اروپا. فقط با آموزش.
بله.
یک عده این رفتن فکر کردن مسائلی رو که میتونه دچار ایراد و مشکل بشه رو پیدا کردن، راه حلش رو پیدا کردن، حالا تو آموزش ها منتقل شده. در کشور ما در آموزش متاسفانه کمتر بها میدن، حتی توی شرکت های کوچیک، حتی توی شرکت های بزرگ. آموزش هست که نقطه عطف میشه برای رشد مجموعه ها. من یه گریزی بدنم خدمتون، گاهن ما برای اینکه بفهمیم که واقعا طرف در چه سطحی از مشکلات روحی روانی قرار داره و در اون مجموعه در چه سطح ارتباطی وجود داره دچار مشکل میشیم. در این زمین یک دستگاهی وجود داره که بر اساس مغناطیس سلولی میشه سنجید که طرف علاوه بر روحی روانی دلخوریش، خودخوریش، دلخوره‌هاش، نگرانی‌هاش، دیدش به زندگی، اینا رو میشه
مثلا مدل تعاملش با بقیه افراد، مدل تعاملش با بقیه شرکت. بله.
دقیقاً همینه. چون که ما مثل یک، شما در نظر بگیر که یک کیک از مجموعه ریز کوچولو کوچولوهای دانه های در واقع آرد ایجاد شده.
بله.
پس ما تو شرکت خودمون اجزای اون شرکت هستیم. اگر من روح روانم سالم باشه میتونم همین سلامت رو به همه منتقل کنم، نتیجهش میشه تولید خوب.
بله، درسته.
این ترتیب.
بسیار عالی. ما همچنان بحث با شما داریم، صحبت با شما داریم، چون شما تحقیقات زیادی رو کردید تو این زمینه. میخوام یه مثال هایی رو از شما بشنویم که به قول معروف به کجاها رسیدید برای سنجش این موارد. بمونید با ما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، در خدمتم. خواهش.
خب در موضوع ارتقای سطح سلامت، ما یکی از همکارامون رو فرستادیم به یکی از مراکز تحقیقاتی بایورزونانس کشور خدمت دکتر طاهری. قرار هست این تست روی ایشون، حالا فارسیش، این آزمون روی ایشون انجام بشه. این رو با هم دیگه بشنویم.
خب عزیزان، ما در محیط آزمایشگاه هستیم و الان جناب دکتر طاهری میخوان که آزمایش ایمنی رو من انجام بدن، رو خود من.
خودش رو ایمیلی با دست چپ میگیریم، دست راست رو میزنیم اینجا. ما در واقع ابتدای عرض فرکانس بدن شما رو به سیستم میشناسونیم، یعنی اصطلاحاً میگیم کالیبره میکنیم شما رو. کار کالیبره کردن اینجوری صورت میگیری که اینجا پوست رو من لمس میکنم،
روی نوک انگشت سبابه رو.
بله، روی نوک انگشت سبابه لمس میشه. بعد به همین سادگی الان دستگاه حوزه میدان مغناطیسی شما رو شناسایی کرد.
بسیار خوب.
حالا میخواییم که بدونیم آیا سیستم ایمنی بدن شما یک سیستم مقاومی هست در رابطه با مشکلاتی ویروسی و نمیدونم میکروبی و سرماخوردگی و اینجور چیزا. هر چیزی که در روی کره زمین وجود داره داره فرکانسه.
درسته.
بدن ما هم داره فرکانسه. سلول های زنده داره فرکانسه. فرکانس مغناطیسی که بر اساس بیوریتم خودش کار میکنه.
درسته.
حوزه میدان مغناطیسی و سلول های کبد یک فرکانس مشخصی داره که با کلیه فرق میکنه، که با معده فرق میکنه، که با نمیدونم دماغ فرق میکنه،
و این در همه انسان ها یه جوره.
و در همه انسان ها یه جوره. فرکانس کبد همه انسان ها یکیه، ولی توی کل محیط بیولوژیکی بدن تحت تاثیر فرکانس‌های دیگه بدن به خصوص مغز یکم تغییر میکنه.
درسته.
به همین دلیل هم هست که کبد همه انسان ها یه شکله.
احسنت.
چون فرکانسش
یکیه. فرکانسشون یکیه.
آنه.
چه چاره؟
کلیه هم یکیه.
درسته.
نرمه یکیه. ولی چی میشه که کلیه یکی سنگ کلیه میگیره، کلیه یکی سالم میمونه؟ اون تحت تاثیر فرکانس کلیه بدن اون فرکانسش مثلا تحت تاثیر قرار میگیره، میتونه مریض شه یا میتونه سالم بمونه. حالا داستان اینه که میکروب ها هم دوست من داره فرکانس های مشخصی هم. مثلا ویروس کرونا یه فرکانس داره، ویروس آنفولانزا فرکانس دیگه
داره،
هپاتیت یه فرکانس دیگه داره. بعد باکتری هایی که مثلا هلیکوباکتر که تو معده ناراحتی های معده ایجاد میکنه، اونم فرکانس دیگه داره. توی همه مشکلات عفونی آنچه که باعث میشه اجازه میده که این فرکانس اوت پیدا کنه، که اون فرکانس اوت پیدا کنه، سیستم ایمنی.
سیستم ایمنی ماست. درسته.
سیستم ایمنی اگر ضعیف باشد زورش نمیرسه که اون میکروبی که تهاجم کرده رو از بین ببره. چرا ما الان با کرونا گیر افتادیم؟ چون ویروسه.
چون ویروسه و ویروس هم داره میاد. بله. پژوهیم هست سیستم ایمنی رو ببریم بالاتر تا
امید و سیستم. کاری که من الان میکنم اینه که سیستم ایمنی شما رو تست کنم،
میسنجی ببینیم چجوری،
ببینم آره ریسکش چقدره. کار تستم به همین سادگی اینجا اینجوری فشار میدیم، ببینید شما یه صدای جیغی میشنوید.
دقیقاً. آره.
که میاد بالا. اگر سیستم ایمنی شما ضعیف باشد این صدای پایین میاد، پایین میمونه.
پایین میمونه.
آره. میتونیم یه کار بکنیم، صدا رو قشنگ زیاد بکنم من.
آره که تو اینجا هم بیفته
قشنگ این بیفته. عرض به خدمتت که اول شما رو یه بار دیگه کالیبره میکنیم. این الان کالیبره شدی.
آها.
یک بدن سالم این صدای جیغ رو باید بشنوه. حالا آیا سیستم ایمنی شما در حدی هست که ریسک کرونا بالا باشه؟ گوش کن. نه، همون دوباره تو همون حد سیستم ایمنی اومد بالا. یا مثلا در مقابله با آنفولانزا میخوان. نه، عرض به خدمتت که یه تست خیلی جالبی که داریم در رابطه با جنس اعصابه، آیا اعصاب تو اعصاب ملایمی هست، آرام هست یا نه.
این چه آرومه ما؟
نه نشون میده اعصاب ضعیفه.
اعصاب ضعیف.
نه نه. اعصاب ضعیفه و حوصله کمه.
بله.
بنگه این است که دلخوری.
چه جالبه
و خودخور خودتو ترکوندی. این تو قسمت کلیه ها هست. آره دو تا پاتو بذار زمین، رو زمین باشه پا. از به خدمتت که یه تست جالب دیگه که ما اینجا داریم تست استرسه. ببینیم که استرس چجوریه. نشون میده استرست بالاست و توان مقابله استرس در شما پایین. این یه هشداری رو به من میده که بهت بگم دو سال دیگه وضع خرابتره،
باید کنترل کنی.
کنترل کنی چون این روند نزولیه. درست. ماه دیگه بدتره، دو ماه دیگه بدتره، سال دیگه بدتره. حالا ما میتونیم مثلا میزان توان ریت هم ببینیم که در ریت چجوریه. دقت کنی نیومد بالا.
بله اصلا نیومد بالا.
نشون میده مشکلی
جدیه. خرابه.
ببین دیفالت ما تو تهران آلودگی هوا داریم.
داریم بله.
یعنی مثلا یه فرد اروپایی رو با یه فرد تهرانی مقایسه کنی، این تهرانی خودش دو بسته سیگار رو داره میکشه.
درسته بله. یعنی روزی همچنین نفس میکشه، من دو بسته سیگار میکشه.
داره میکشه. حالا شما میای سیگار رو هم میکشی.
میشه چهار بسته سیگار.
ببینید این کار تست ماست. کسی که به اونجا مراجعه میکنه اینجوری میفهمیم که آقا این سبک زندگیش آیا بیماریزا هست یا نه.
درسته.
و با همین مشاوره ساده، آقا ویتامین بخور، آقا سیگار نکش، اینا رو نخور.
بله.
ورزش بکن. ما نتایج خارق العاده میگیریم. کسایی که حرف ما رو گوش میکنن. و این سیستم اساسش مغناطیسه. همچه که دیدی بهت آسیبی نمیرسه.
بله.
خونی نمیگیریم، کاملا غیر تهاجمیه، درد نداره، همون دقیقه میفهمیم داره چه اتفاقی میفته.
چقدر جالب.
آره. این سیستم یه سیستمی هست که در دنیا داره استفاده میشه، در آلمان به خصوص، در روسیه، در آمریکا، در کشور ما داریم تلاش میکنیم که در واقع این رو فعال کنیم یا بومی سازیش کنیم.
از شما خیلی متشکرم که همراه ما بودید. آقای دکتر طاهری اگر هر سخن آخری دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم. مهمترین مطلب من به شنوندگان عزیز این است که آقا سبک زندگیتون رو درست کنید. سبک زندگی عامل اصلی تنظیم سلامتی شماست.
خیلی ممنونم شما دکتر طاهری عزیز. خیلی خوشحال شدم که با شما هم صحبت شدم. صدای ما رو یعنی بنده و دکتر طاهری رو از مرکز رشد شنیدید، جایی که جناب دکتر دفتر دارن و فعالیت میکنن و اتفاقات رو در این آزمایشگاه کوچک اما کاربردی به سمع شما رسوندیم. ممنون. خدا نگهدار.
خب دوستای خوبم 3036-37 رو فراموش نکنید. دعوتنامه ما برای شماست برای اینکه توی بحث‌های برنامه کاوش حتما شرکت بکنید. اگر سوالی دارید از ما بپرسید و ما اون رو انتقال میدیم به کارشناسای خوبمون و بعد جوابش رو تقدیمتون میکنیم. الانم دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا طاهری یگانه، قائم مقام آزمایشگاه تحقیقات بایورزونانس. جناب آقای دکتر، ما رسیدیم به اینجا که ما باید یه سری سنجش‌ها رو انجام بدیم برای منابع و نیروهای انسانی یک شرکت، درسته؟
بله.
شما هم تحقیقات زیادی رو کردید. نمیخوام اصلا وارد حیطه روانی ماجرا بشم.
بله.
خب، میخوام کلی ارتباط یک فرد با فرد دیگه و ارتباط اون فرد با شرکت رو در راستای ارتقاء تولید اون شرکت بالا ببریم. آیا سنجه‌ای هست برای اینکه ما بتونیم آزمونی بکنیم روی ماجرا؟ ببینیم این اصلا این سیستم انسانی که تو این شرکت داره جلو میره، این مدل ارتباط، این مدل پردازش به منابع انسانی درست هست یا نه؟
بله. از خدمتتون که اتفاقا چندی پیش یکی از مجموعه ها که توان دانش بنیان هست و من فکر نمی کنم درست باشه اسمشون رو بیارن، به ما مراجعه کردن و گفتن که ما در رسیدن به اهدافمون دچار ایراد هستیم. ما کل شرکت رو به سه قسمت تقسیم کردیم: مدیران پایه اول، مدیران پایه دو و کارمندها.
خب.
و اومدیم دونه دونه اینا رو بر اساس سوال و جواب هایی که حالا به یه گونه روانشناسانه بود مورد بررسی قرار دادیم و با استفاده از این دستگاه بایورزونانس میزان تأثیرات هورمونیشون رو بر روی سلامتیشون، بر روی توان به اصطلاح میزان حوصله‌شون در رابطه با اینکه تا چه حد اینها در مواقع بحران میتونن درست تصمیم بگیرن.
آفرین، نکته مهمی بود.
بسیار نکته مهمی. در زمانی که آخه یه داستان از زمانی که شرکت به بحران میخوره همه چی یه دفعه خراب میشه.
میپاشه، آره.
توی اون لحظه هست که مدیران بتونن استرس خودشون رو که شامل نگرانی ها، دلهوره ها، استراب ها هست کنترل کنن که بتونن درست تصمیم بگیرن. مثل یه خلبان دیگه، آقا یه خلبان وقتی که تو بحران قرار میگیره براش برنامه ریختن، آقا اینجا رو فش، این دکمه رو بزن، اینجوری نگاه کن، این حرکت رو بکن. ما برای این شرایطی که توی این شرکت بود اومدیم سنجش های خیلی جالبی رو انجام دادیم و حتی خانواده های اینا رو هم سنجش مورد سنجش قرار دادیم. چون یک مدیر وقتی میره تو خونه اگه محیط خونش آرام نباشه درگیری های اون خونه فردا دوباره منتقل میشه به محیط کار.
بله.
همینجور کارمندها. خب سوال های خیلی ویژه‌ای رو مطرح کردیم نسبت به همون نوع تولیدی که اون شرکت در واقع به اصطلاح هدف داشت. نتیجه خیلی عالی شد و ما تونستیم که با گفتگوهای فردی، با اجرای آموزش‌های عمومی بهره‌وری اون شرکت رو بالا ببریم. بحث بهره‌وری در شرکت بسیار مهم بود، چون جالب است که بدونیم که خوب کار کردن با کار خوب کردن فرق میکنه.
بله.
و این ارتباط مستقیم پیدا میکنه با دید فرد نسبت به اون وظیفه که در اختیارش گذاشتن. تا چه حد وجدان کاری رو وسط میاره، تا چه حد وظیفه شناسه، تا چه حد تخصص داره، تا چه حد انرژی و توان داره. چون انسان ها بعضی میتونن 10 ساعت کار کنن، بعضی میتونن 5 ساعت کار کنن. ما حتی به این نتیجه رسیدیم که ما تو اون شرکت حق نداریم چایی بدیم، حق نداریم قهوه بدیم.
آفرین.
به خاطر اینکه اون تأثیرات قهوه اینا موقته، بعد 2 ساعت بعد انرژی بسیار زیادی رو میگیره از فرد. یه سری دمنوش ها گفتیم بدین، گفتیم ما هر 3 ساعت حتما باید فرد 5 دقیقه ورزش کنه که گردش خونش توی مغز درست اتفاق بیفته. که طرف از روبروی سطح مانیتور نشسته به اون حالت خمیده که داره، این گردش خون درستی به مغزش برسه، سطح مانیتور رو ببینه که داره چه اتفاقی توش میفته.
درسته.
همه اینا بر اساس اون سنجشی بود که پایشی بود که ابتدا انجام دادیم و به اون نتایج رسیدیم.
بسیار عالی. پس شما این رو به قول معروف به شدت توصیه میکنید یا قبولش دارید که حتما منابع انسانی باید مورد سنجش قرار بگیرن، بعد آروم آروم اونها در جایگاه خودشون قرار بگیرن برای اینکه بهره‌وری بالاتر بره برای یک شرکت؟
من اکیداً توصیه میکنم، اکیداً. به خاطر اینکه مدیران، یک چیز جالبی که ما فهمیدیم اینه که مدیران درگیر بالا بردن تولیدن، غافل میشن از ارتباط انسان ها با هم، غافل میشن از مسائل روحی روانی که چقدر اون تاثیر داره روی بهره‌وری. و این سیستم های این گونه میتونه بیاد کنار اون مدیر بزن یک بازو قرار بگیره، هم خودش رو مورد سنجش قرار بده، هم انسان هایی که تحت فرمانش هستن. خب نتیجهش میشه تولید.
بله.
خوب.
بله. بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر.
پاینده باشین از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم، بزرگوارید شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب ممنون از این که تا این لحظه با برنامه کاوش همراهی کردید. فقط من این نکته رو عرض بکنم که صحبت در مورد مدیریت منابع انسانی و تأثیراتش در روند رشد یک شرکت همچنان در برنامه‌های آینده ان شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد.
چطور ایستاده باشی ادبان که من بیفتم. خدا نگهدارتون.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان.